سلام، ساعت 5 شام به وقت کابل است و شما شنونده ی رادیو آزادی هستید. کمیسیون شکایت انتخاباتی از آغاز بررسی های شکایت های انتخابات ریاست جمهوری خبر می دهد. نیا نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان سال 2019 را سال خونین برای جامعه رسانه ای این کشور می داند. با این موضوعات و مطالب دیگر من احمد حنایش مجری این برنامه به همکاری تکنیکی و عبیدالله عبید شما را به شنیدن آن خوش آمدید می گیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته های این برنامه ساعت را به گونه کاملتر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در سیدو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می کند.
گزارش ها از تلفات نیروهای دولتی و طالبان در ولایت های تخار، قندوز، پکتیا و پکتیکا خبر می دهند. ایران دیپلمات ارشد کویت را احضار کرد و تبادله زندانیان میان حکومت اوکراین و جدایی طلبان آغاز شده است. مشروع اخبار. به دنبال حمله دیشب طالبان به نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار، وزارت دفاع افغانستان میگوید که مرکز سوق و اداره طالبان در ولسوالی دشت قلعه بعد از ظهر امروز توسط نیروهای هوایی هدف قرار گرفت. اعلامیه وزارت دفاع که به رسانه‌ها فرستاده می افزاید که در این حمله 17 نفر از جنگجویان گروه قاری حسن کشته و 5 تن دیگر آنها زخمی شدند. اعلامیه می افزاید که یک رنجر، 6 موتورسایکل و 2 قرارگاه طالبان تخریب شده است. مسئولان محلی تخار امروز گفتند که در حمله شب گذشته طالبان به نیروهای دولتی در ولسوالی خواجه بهاءالدین 17 نفر از نیروهای خیزش مردمی تحت قماندانی ملک تاتار کشته شدند و 5 تن دیگر آنها زخمی شدند. از سوی دیگر نظامیان افغان از کشته شدن یک قماندان مهم طالبان و 13 جنگجوی آنها در ولایت قندوز خبر می دهند. قول اردوی 217 پامیر در شمال شرق افغانستان ادعا می کند که قماندان مولا رحم‌الدین مشهور به خاکسار و 13 تن از جنگجویان او در عملیات هوایی جداگانه امروز در ولسوالی خان‌آباد و حومه شهر قندوز کشته شدند. اعلامیه می گوید که با این ضربات هوایی چندین موضع و سرپناه طالبان و یک موتر آنها از بین برده شده است. جزئیات بیشتری داده نشده و طالبان هم هنوز در مورد تبصره نکرده اند. مقامات محلی پکتیا می گویند در حمله هوایی قبل از ظهر امروز نیروهای مشترک در زرمت پکتیا 5 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا بر رادیو آزادی گفت:
در حمله هوایی نیروهای مشترک در منطقه بابکر ولسوالی زرمت پکتیا 5 تن از طالبان مسلح کشته شدند و اسلحه و 3 اراده موتورسایکل آنها نیز از بین رفته است.
مقامات ولایت همجوار پکتیکا نیز امروز به رادیو آزادی گفتند که در حمله عصر دیروز نیروهای افغان در ولسوالی خوشامند 3 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران یک دیپلمات ارشد کویت در تهران را احضار کرده و اعتراضش را در مورد آنچه دیدارها با مخالفان رژیم ایران میداند با مقامات کویت شریک ساخته است. وزارت خارجه ایران دیروز در این مورد جزئیات نداد که مقامهای کویتی احتمالاً با کدام گروه ها دیدند. اما رئیس امور خلیج وزارت خارجه ایران در ملاقات با شارژ دافر کویت این دیدارها را نکوهش کرده است. اعلامیه وزارت خارجه ایران میگوید این گونه اقدامات دخالت آشکار در امور داخلی ایران و نقض اصل حسن همجواری بوده و با اظهارات دوستانه مقامات کویتی سازگار نیست. اعلامیه می افزاید که چنین اقدامات احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ایران را نقض می کند. پیش از این پرس تی وی ایران گزارش داده بود که رئیس مجلس نمایندگان کویت با یکی از اعضای حزب الاهوازیه در جریان یک کنفرانس که خواهان جدایی اهواز از بدنه ایران شده بود دیدار کرده است. تهران این گروه را تروریست می‌خواند. رژیم ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه با کویت روابط نسبتاً بهتری دارد، اما در سال 2016 پس از قطع روابط میان ریاض و تهران، کویت روابط سیاسیش با تهران را خیلی کاهش داد و به فرستادن شارژ دافر و 2 دیپلمات اکتفا کرد. دفتر ریاست جمهوری اوکراین امروز گفت که مقامات این کشور و جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین تبادله زندانیان را آغاز کردند. صفحه تویتر رسمی رئیس جمهور زلنسکی با نشر عکس‌های موترهای سرویس انتقالات، امبولانس‌ها و نیروهای مسلح گفت که این تبادله در نقطه تلاشی مایورسک آغاز شده است. قبل از این رسانه‌های روسی از قبل داریا موروزوف و یک مقام جدایی طلبان گزارش داده بود که تبادله آغاز شده است. آژانس خبررسانی اونیان از قبل جدایی طلبان در دونیتسک گفته است که حکومت اوکراین 87 زندانی را با 55 زندانی جدایی طلبان تبادله می کند. اگر صورت گیرد این دومین تبادله بزرگ در 4 ماه گذشته میان حکومت اوکراین و جدایی طلبان در شرق این کشور خواهد بود. یک سازمان یهودی اواخر شب گذشته گفت که هنگام محفل مذهبی هانوکا در منزل یک حاخام یهودی در نیویورک حداقل 5 نفر با چاقو زده شدند. شورای روابط عمومی یهودان ارتودوکس گفت که از این واقعه حوالی ساعت 10 شب گذشته در یک تماس تلفنی اطلاع حاصل کرده است. زخمیان به شفاخانه انتقال داده شده اند و وضعیت 2 تن آنها وخیم خوانده شده است. این واقعه در منطقه مونسی راکلند کاونتی در 50 کیلومتری شمال شهر نیویورک رخ داده است. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر که با ما هستند. شنونده رادیو آزادی، این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جدا داده شده در این برنامه یک ساعته. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که روند بررسی شکایات های امروز در همه ولایات افغانستان آغاز شد.
نن رسمان په ټول افغانستان کې د شکایتونو د بررسی لړۍ پیل ده. دا دوه درې ورځې نیسي تر څو دوی تصنیف بندي وکړي او بیا تحلیل ورزیابي او فیصلې ته آماده کړي.
دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی سال 2019 را یک سال خونین به جامعه رسانه‌ای افغانستان خوانده و میگوید در این سال 10 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای به قتل رسیدند.
با توجه به اینکه سال از 2019 باز هم سال خونین بر رسانه ها بود و رقم خورد، اما از طرف دیگر ما شاهد کاهش بیشتر از 40% خشونت علیه رسانه ها است.
رسول ایمان، بازیگر و فیلمساز افغان، پس از نزدیک به 20 سال کار کرد در سینمای افغانستان، حالا در رستوران کار میکند. در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان نیز در نیمه دومی همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که روند بررسی شکایات ها امروز در همه ولایت های افغانستان آغاز شد. این کمیسیون میگوید بیشترین شکایات مربوط ولایت ننگرهار بوده و کمتری آن مربوط ولایت سرپل میباشد. از سوی هم برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند ممکن روند بررسی شکایات ها در ولایت هایی که شکایات بیشتر ثبت شده در زمان معین انجام نشود. نسیم شفق در این باره با جزئیات.
بررسی شکایت هایی که پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری از سوی تیم های انتخاباتی ثبت شده اند در 34 ولایت افغانستان آغاز شد. کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که دفاتر ولایتی این کمیسیون تمام شکایات ثبت شده را در 3 روز بررسی خواهند کرد و پس از تصنیف بندی یا تفکیک شکایت های معتبر و غیر معتبر آن را برای تحلیل و فیصله آماده می سازند. سید قطب الدین رویدار، یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز یک شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت:
نن رسمان په ټول افغانستان کې نو د شکایتونو د بررسی لړۍ پیل ده.
او میگوید روند بررسی شکایت ها امروز رسما در تمام افغانستان آغاز شد. این روند 3 روز را در بر خواهد گرفت تا تمام شکایت ها تصنیف بندی، تحلیل و ارزیابی شوند و برای فیصله آماده گردند.
او فیصله ته آماده کی؟
بیشترین شکایت ها به ترتیب مربوط ننگرهار، کابل و کندهار بوده، اما کمترین شکایت ها مربوط ولایت های سرپل و پنجشیر می باشد. کمیسیون شکایات انتخاباتی پیش از این گفته که 16500 شکایت از سوی دسته های انتخاباتی ثبت شدند و بررسی این شکایت ها در 15 روز تعیین شده که اکنون 3 روز آن سپری شده است ممکن نخواهد بود. برخی از نهادهای ناظر انتخابات نیز با اشاره به ارقام بلند شکایت ها میگویند فکر نمی کنند که کمیسیون شکایات انتخاباتی بتواند در زمان معین این شکایت ها را بررسی کند. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا تاکید می کند که بررسی برخی شکایت ها به فرصت بیشتر نیاز دارد.
وقت کم ده او مسائل پریواد پر جنجالی
او میگوید فرصت اندک است و مسائل تا حد جنجالی بوده که بررسی آن به وقت بیشتر نیاز دارد. همچنان این شکایت ها به بحث با کمیسیون مستقل انتخابات و تیم هایی که شکایت ثبت کرده اند نیز نیاز دارد تا آنها نیز دلایلشان را مطرح کنند. تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله بیشترین شکایت را ثبت کرده که تعداد آن به 8000 می رسد. تیم صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار 4000 شکایت ثبت کرده و دسته انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی نزدیک به 3800 شکایت را در کمیسیون شکایت انتخاباتی به ثبت رسانیده است.
دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی سال 2019 را یک سال خونین به جامعه رسانی خوانده و میگوید در این سال 10 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای افغانستان به قتل رسیده است. اما مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد با نشر گزارش سالانه در مورد خشونت علیه خبرنگاران در سال 2019 گفت که خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در تناسب با سال گذشته میلادی کاهش یافته است. جاوید حسن‌زاده در این باره گزارش دارد.
یافته های دفتر حمایت از رسانه های آزاد نی در مورد خشونت در برابر خبرنگاران در سال 2019 میلادی نشان می دهند که در جریان این سال 115 مورد خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای ثبت شدند. این خشونت ها شامل 10 مورد قتل، 21 مورد جراحت، 10 مورد لاتکوب، 51 مورد تهدید و توهین، 10 مورد بازداشت های موقت، 8 مورد اختطاف، 3 مورد حمله بر رسانه ها می باشد. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد به روز یک شنبه هنگام نشر گزارش سالانه در مورد خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای گفت در جریان سال 2019 به تعداد 10 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شدند.
با توجه به اینکه سال از 2019 باز هم سال خونین بر رسانه ها بود و رقم خورد، اما از طرف دیگر ما شاهد کاهش بیشتر از 40% خشونت علیه رسانه ها است. 115 مورد خشونت علیه رسانه ها در سال 2019 میلادی متاسفانه به ثبت رسیده که شامل 10 مورد قتل است که نسبت به سال گذشته هرچند 50% کاهش را نشان می‌دهد.
در این گزارش عامل کاهش خشونت‌ها در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در این سال کاهش پوشش دادن مستقیم حملات ایراس‌افگنانه، نرفتن خبرنگاران به مناطق جنگی، رعایت مسائل ایمنی و کاهش عمله‌های ایراس‌افگنانه گفته شده است. آقای خلوتگر همچنان گفت که از 10 مورد قتل خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، عاملان 5 مورد آن بازداشت و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار گرفتند. گزارش سالانه این نهاد نشان می‌دهد که پس از طالبان، افراد حکومتی به شمول محافظان ریاست جمهوری، محافظان برخی والی‌ها، نمایندگان مجلس، پلیس و در برخی موارد مردم محل به عنوان عاملان تهدید و توهین خبرنگاران به ثبت رسیدند. در همین حال جمشید رسولی سخنگوی لایسرنوالی افغانستان در نشست کمیته مشترک حکومت و رسانه ها می گوید که در سال 2019 میلادی 26 قضیه در پیوند با قتل، توهین و لاتکوب خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای به این اداره راجع شده که به بیشتر آن رسیدگی شده است.
به اساس قانون افغانستان به کسایی که مرتکبین چنین جرایم بودین از محاکم مطالبه مجازات شده که ما تا سرحد اعدام هم شاهد فیصله‌های محاکم در زمینه
نمایندگان وزارت های دفاع و ریاست مستقل ارگان های محل نیز از تلاش ها و حمایتشان برای رسیدگی به مشکلات خبرنگاران و کارمندان رسانه ها اطمینان دادند.
عملیات طوفان هریرود در ولایت هرات به هدف سرکوب طالبان و پاکسازی شورای هراتغور آغاز شده است. محمد شعیب پیلوت معاون لویدرستیز وزارت دفاع ملی میگوید که نیروهای افغان به حالت تهاجمی در آمدند تا طالبان را سرکوب کنند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات شاپور صابر از آنجا گزارش دارد.
عملیات تحت نام طوفان هریرود در شهر ولسوالیای ناامن و مسیر شورای هراتغور را اندازی شده است. محمد شعیب پیلوت معاون لویدرستیز وزارت دفاع ملی بر سرکوب طالبان مسلح تاکید می کند
که حالت دفاعی را ما میگذاریم و به موازی دشمن حمله ور میشیم که شما شاهدش بودین که ما دشمنای مردم افغانستان در گوش افغانستان که بود نابود ساختیم. عملیات را که پلان کردین انشاءالله که دستاوردهای خوب نصیبتان خواهد شد.
مقام ها در قل اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگویند که این عملیات به هدف پاکسازی مسیر شاهراها، اکمالات نیروهای دولتی و افزایش جغرافیای امن راه اندازی شده است. فضل محمد جنبش فرمانده قل اردوی 207 ظفر در این مورد میگوید:
زمرد عملیات نم طوفان حریرود دی او هدف ما دمخه وایا چې اکمالات لار خلاصول طبيعي قوتا و غیره و غیره چیزای دیگه است که ما نمیتونیم بگویم، ولی امو اهدافی که هدایات مقام وزارت به ما داده شده و به دست میاریم به هر قیمتی.
راه اندازی عملیات طوفان حریرود همزمان با پیگیری تلاش های صلح صورت گرفته است. عبدالقیوم رحیمی والی هرات از گروه طالبان میخواهد که دست از جنگ بردارند و به روند صلح یک جا شوند.
اولویت صلح هست. ما می جنگیم به خاطر صلح، می جنگیم سرزمین خود دفاع می کنیم، لیکن وقتی که حکومت مرکزی به ما دستور زیر بتن که آتش بش شده، ما در مجایی که هستیم آتش بش میکنیم.
بر بنیاد گفته های مقام های محلی در هرات، در سال جاری تحرکات طالبان در ولسوالی های شرقی و شمالی هرات افزایش یافته بود و به نیروهای امنیتی افغان نیز آسیب هایی رسیده بود. مقام های محلی هرات اطمینان می دهند که با پایان عملیات طوفان حریرود، بخش های وسیع از این ولایت از وجود طالبان پاکسازی خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
و از هرات به ولایت همجوار، ولایت غور می رویم. رویدادهای انفجاری در سال جاری در غور جان 42 تن را گرفته و 69 تن دیگر را زخمی ساخته است. مقام های محلی در ولایت غور می گویند که تمامی این انفجارها برخواسته از ماین های جاسازی شده از سوی طالبان بودند. از سوی دیگر باشندگان روستای سمک ولسوالی دولتیار که به تازگی از سوی نیروهای امنیتی از وجود طالبان پاکسازی گردیده است می گویند که آنان همه روزه شاهد انفجار ماین های کنار جاده طالبان هستند. منصور خسرو که به این ولسوالی رفته و گزارش در این باره با جزئیات تهیه کرده است که میشنویم.
طالبا بیغمار بکنن، خانه ما خراب کردن، خانه تمام
به روستایی آمده ایم که پس از 2 سال نیروهای امنیتی آن را از وجود طالبان پاکسازی کردند. باشندگانی بیجا شده آن پس از 2 سال به خانه هایشان بر میگردند.
فرار شدیم، برفتیم، زندگی لکدیم، بچرگی لکدیم، ای همه بزار شدیم.
اما اکنون این باشندگان میگویند که تمام مناطق و راه های مواصلاتی این منطقه را طالبان مانگذاری کردند و آنان هرچند گاهی گواهی جان دادن فرزندانشان هستند. سیما عمه دو کودک خردسال که به تازگی برادرزاده هایش با ماین برخورد کردند و شدیداً زخم برداشتند، خواهان پاکسازی این روستا از وجود ماین های فرشده طالبان است.
شورم میخریم ماینه، پسم میریم ماینه، پیشم ماین میریم سر تفلکات بازار رفتن، در بازار در کور غربگی برفتن سر تفلکار ماین بوله. ما مردم نواری از خدا و از حکومت میخریم که بیان دوریه ما رو چیک کنن، این ماین رو بکشن. ما مردم غریب نمیتونیم از خورم و برشیده نمیتونیم.
از سوی هم مسئولان محلی غرب تازگی در این سایه تصفیه شده ولسوالی تازه ایجاد شده ای مرغاب را در آن افتتاح نمودند. محمد سخی صبوریار ولسوالی مرغاب میگوید که هم اکنون طالبان بیشتر از 300 حلقه ماین را در گوشه و کنار این منطقه جاسازی کردند که هم روز اطفال و مردم بیگناه آماج قرار بگیرد.
طالبا بالای 300 یا تا 370 ماین در مناطق گوناگون سمک کشت کردند. این منطقه ضرورت به یک تصفیه بسیار مسلکی داره و مردم از موجودیت ماین ها در کنار خانه ها شو حتی بسیار رنج میبرند و در تشویش هستند.
با این همه عبدالحی خطیبی سخنگوی ولی غور میگوید که از آغاز سال تا اکنون در 48 رویداد انفجاری در این ولایت 42 تن کشته و 69 تن دیگر زخم برداشتند. او میگوید که در یک هفته پسین تنها در روستای سمک 3 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخمی گردیده است. خطیبی می افزاید که نیروهای امنیتی در تلاش پاکسازی مناطق تازه تصفیه شده طالبان از وجود ماین‌های فرشده آنان هستند.
وقتی که عملیات سومک به پایان رسید، موفقانه در حال از ماین‌های دشمن توسط نیروهای امنیتی کشف و خنثی گردید، با آن هم جاده پاکسازی نشده بود که ما شاهد 3 قربانی دیگر یا 3 حادثه دیگر در مسیر را بودیم که
طالبان در مورد این ادعای حکومت تا هنوز چیزی نگفتند. این در حالی است که چند پیش دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر در غور گفته بود که در 5 ماه نخست سال تلفات غیر نظامیان در مقایسه با همین 5 ماه سال قبل بیش از 70% افزایش را نشان می‌داد که بیشتر آن مربوط به انفجار ماین‌های کنار جاده می باشد.
از غور به بدخشان می رویم. انتقاد اعضای شورای ولایتی بدخشان از خرابی شرایط تخار بدخشان گفتند که بخشای زیادی از شرایط تخار بدخشان به علتهای گوناگون تخریب شده است. شماره از اعضای شورای ولایتی بدخشان با انتقاد از حکومت می گویند که این شورا را برای مردم در این ولایت اهمیت کلیدی دارد، اما بان هم حکومت برای حفظ این جاده کم توجهی دارد. شورای ولایتی بدخشان عبور موترهای تناژ بلند و رویدادهای طبیعی را از مهمترین عوامل تخریب این شورا می داند. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو ذاتی در ولایت بدخشان از آنجا در این باره گزارش دارد.
شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان با انتقاد از تخریب به پیشینه شهرهای تخار بدخشان میگویند هر کیلومتر این سرک میلیون ها افغانی ساخته شده است، اما در این اواخر به دلیل سیلاب ها، برف کوچ ها و بلند بودن تناژ موترهای باروری در چندین استقامت این سرک تخریب شده است. بشیر صمیم رئیس شورای ولایتی بدخشان به رادیو آزادی میگوید بسیاری از رویدادهای ترافیکی ناشی از خرابی این شهر است.
ساختن سرک در بدخشان یک رویا بود برای مردم بدخشان، یک دارایی عام است، زیاد مشکلات مردم حل کرده و این سرک از جمله حیاتی ترین و بنیادی ترین عنصر برای زندگی مردم بدخشان است. تخریب یک متری سرک غیر قابل تحمل است برای مردم بدخشان. جلوگیری از تخریب سرک توسط موترهای بلندتناژ و جابجا کردن ترازویی که در او هم استاندارد رعایت شده باشد.
از سوی هم عبدالرؤوف عبیدی رئیس فواید عامه بدخشان میگوید بدخشان یک ولایت وارداتی است و از همین رو تمامی موترهای باربری با تناژ بلند از سوی تخار می آید. به گفته وی نیاز است که حکومت مرکزی یک ترازو برای بررسی موترهای باربری در تخار ایجاد کند.
ولایت بدخشان یک ولایت صادراتی نیست، یک ولایت وارداتی هست. هر تک تناژ بلند سرکای بدخشان متاثر شده، از سر بار است که از مسیر شارای تخار به بدخشان دو خط آسیب دیده و مشکلات هایی که ناشی از تناژ بلند و سایر مشکلات هایی که هست این مفهوم می شود.
از سوی هم محمد ابراهیم خستکی مدیر اداره مواد نفتی در بدخشان بر رادیو آزادی می گوید که اداره آنان یک ترازوی 120 نب برای طول موترهای مواد نفتی در بدخشان در اختیار دارند و هرگاه حکومت محلی خواسته باشند آنان حاضر هستند که موترهای با تناژ بلند را ترازو کنند.
به ما کدام هدایت نیست که شما موترهای بیرونی را طول بکنین یا در بدلش کرایه‌اش بگیرین و به دولت بدین. منتها برای ضرورت مواد نفتی جور شده، در صورتی که به ما ریاست عمومی هدایت بده ما آماده هستیم که موترهای تجاری را طول بکنیم، مشکلی نداره.
یعنی شما توان از این دارید ماشینتان؟
بله بله، توان 120 توان از این فوق العاده داره.
شاهرای بدخشان تخار به طول 180 کیلومتر نزدیک به 10 سال پیش در زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به گونه استاندارد ساخته شده است، اما این شاهرا به دلیل سنگریزه ها، برف کوچ، سیلاب، تناژ بلند موترهای باربری همواره آسیب فراوانی دیده است. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
و از بدخشان به قندوز می رویم. شماری از خبرنگاران و فعالان نهادهای مدنی در ولایت قندوز می گویند با آنکه از توشیح و تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات مدت زیادی می گذرد، اما تا اکنون این قانون به دسترسی برخی از اداره های دولتی تطبیق نشده است. در این زمینه خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز اجمل آریان جزئیات را دارد.
شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی در قندوز میگویند با وجودی که چند سال از تصویب و توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات میگذرد، اما هنوز این قانون در اداره های دولتی این ولایت نهادینه نشده است. نثار احمد جلالی یک تن از خبرنگاران در قندوز در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما امیدوار هستم که هرچه زودتر در زمینه اقدامات جدی صورت بگیره، سیمینار یا یک ورکشاپ همگانی در سطح ادارات برگزار شود و بر تمام مسئولین ادارات گوشزد شود که این قانون را رعایت بکنند و آنچه که حق دسترسی به اطلاعات است این را در اختیار خبرنگاران، در اختیار رسانه‌ها و در اختیار جامعه مدنی و شهروندان بگذارند.
به گفته آنان که بر اساس این قانون تمام اداره های دولتی و غیر دولتی مکلف به ارائه اطلاعات به خبرنگاران و شهروندان می باشند و تمام شهروندان کشور خصوصا خبرنگاران باید آزادانه به اطلاعات دسترسی پیدا کنند. محمد زایر مسلی یک تنی از فعالان مدنی ولایت یاد شده گفت:
اگر مطابق از این قانون اطلاعات به دسترس فعالین مدنی و خبرنگارا قرار نگیره، مردم هم از اخبار و از وقایع روز بی خبر باقی میمونند. از این خاطر از تمام ادارات دولتی خواهش میکنیم مطابق قانون ایره به دست بسته وقت به دسترس مردم قرار بدن.
از سوی هم شهباز صابری مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در حوزه شمال شرق کشور میگوید بانک عبده سال گذشته فصل رویش و خیزش رسانه های همگانی و مشق آزادی بیان بوده، اما گردش اطلاعات میان دولت و شهروندان چندان هم آزاد و روان نبوده است.
تقاضای ما از دولت افغانستان این است که به تمامی ادارات دولتی طی مکاتب متعدد دستور بتند که نه تنها خبرنگاران، شهروندان اجازه بدن یاد بروند به از معلومات و چیزایی که دلشان میخواهد اونا معلومات خود کسب بکنند و به دست بیارند.
با این حال مسئولان محلی کندز میگن که قانون حق دسترسی به اطلاعات را به تمام اداره‌های دولتی این ولایت توزیع کردند، اما تلاش دارند تا این قانون در همه اداره‌های دولتی تطبیق شود. اسمت الله مرادی سخنگوی والی کندز در زمینه گفت
د کندز ولایت محلی اداره مشرتابه تل په اداري ناستو کې د بیلابیل اداره
رهبری ولایت کندز در جلسات متعددی به تمام مسئولان اداره های دولتی دستور داده است که به اسرع وقت اطلاعات را در اختیار خبرنگاران قرار بدهند و اداره محلی کندز در موارد مختلف با خبرنگاران همکار است. هرچند رسانه ها و آزادی بیان در کشور یکی از دستاوردهای کلیدی دولت افغانستان شمرده می شود، اما خبرنگارانی که در ولایت های کندز و تخار کار میکنند میگن که در سالانی پسین عدم دسترسی به اطلاعات، ارائه ارقام متضاد و نبود مسئولیت شغلی و جانی از عمدترین چالش های شمرده می شوند که فراروی خبرنگاران قرار دارند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
رسول ایمان بازیگر و فیلمساز افغان پس از نزدیک به 20 سال کار کرد در سینمای افغانستان حالا در رستوران کار میکند. او که از کار در سینما دست کشیده میگوید که در ساخت آخرین فیلمش حدود $100,000 قرضدار شده و میکوشد تا از طریق کار در رستوران قرضداری های خود را بپردازد. در این حال رئیس افغان فیلم میگوید که رسول ایمان در کانادا پناهجو است و کار کردن در رستوران انتخاب خودش بوده است. نصرت پارسا درباره جزئیات را دارد.
رسول ایمان را بیشتر از طریق فیلم های برباد رفته و حسن مردم می شناسند. حسن که آخرین فیلم او است در آن قصه یک مؤسسه خیریه را به تصویر کشیده است که سرانجام و شکست می شود. اما ایمان گمان نمی کرد که داستان حسن در زندگی کاری خودش به واقعیت می پیوندد. رسول ایمان می گوید در تهیه حسن حدود $100,000 آمریکایی را از برخی بانک های خارجی قرض گرفته است، اما او نتوانسته از طریق نمایش فیلم حسن این پول را دوباره به دست بیاورد. این فیلمساز افغان برای اینکه این $100,000 را دوباره بپردازد از کار در سینما دست کشیده است و در رستوران در یکی از شهرهای کانادا کار می کند.
$100,000 بسیار زیاد هم تو امی قرضای مردم است که الان به خیر یک چند سال کار کنم در رستوران ها که ما کوشش کنم که 50% زمی پولم بخیر دوباره به دست بیارم که ما اگر بتانم که ما یک اعتبارم دوباره سر پای مستاد شام و دوباره کار خود آغاز کرده بتانم. بخاطر که شما وقت پول یک بانک از یک قرض دست یک کس قرض گرفته باشین نبتین دوباره فیلمتان آغاز کردن نمیتانین.
ایمان که در این فیلم نقش مرکزی بازی کرده ادعا میکند که فیلم حسن را به طور تحفه برای برخی تلویزیون‌های افغانستان فرستاد، اما رسانه‌ها را نشر نکردند. ایمان از حکومت و سرمایه‌داران نیز گلایه دارد که فیلمش را حمایت نکردند. از او پرسیده شد که حکومت باید چگونه تو را حمایت می‌کرد.
یه برادر همین فیلم تا ما مکمل اگه بودجهش برات نتیم همین نیم بودجه فیلم تا چون سینمای ما مارکت نداره وطن این رقم است. ما می جه یک بخشای فرنگی داریم که تو را 50% فیلم تا دوباره مصرف شبتیم که تو تا بتانی دوباره فیلم تا آغاز کنی دیگه فیلم تا آغاز.
رسول ایمان حدود 20 سال پیش کار را در سینمای افغانستان آغاز کرد. اولین فیلم او برباد رفته نام دارد که هنوز هم به گفته وی سر زبان هاست. ایمان در این سفر 20 ساله هنریش حدود 20 فیلم ساخته است. صابر محمد سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که این وزارت آماده است با بخش خصوصی سینمای افغانستان همکاری کند.
در خدمت های ایمان این فیلم تانوز برای ما نآورده و اگر آورده ما یک کمیته داریم در افغان فیلم اونا بررسی کنه و ما آماده هستیم که فیلمایی که نمایانگری فرهنگ اصلی کشور ما باشد ما برشان جایزه میتیم و او را قابل ستایش بداریم.
به گفته او افغان فیلم همچنان آماده است در بخش فراهم کردن امکانات فنی بخش خصوصی را همکاری کند. اما رئیس افغان فیلم میگوید که رسول ایمان در کانادا درخواست پناهندگی داده است. صحرا کریمی به رادیو آزادی گفت مصرف کردن پول در ساختن فیلم معمول است.
با این ترتیب رسیدیم به ختم نیمه اول برنامه. و آغاز نیمه دوم که ساعت استودیو نشان میده که 5:29 بعد از شام به وقت کابل است. و حالا همکارم سلطان محمد سرور آمادگی داره و در استودیو است و فشرده خبرها را برای ما شما در